بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجيد که کتاب حرکت آفرین و در تمام جوانب زندگی و حیات، اگر انسان قلباً فکراً به اون اتصال پیدا بکنه، ایجاد حرکت میکنه. کتاب یک سویه، یک طرفه و یک جهته نیست. دنیای باطن انسان رو، ظاهر انسان رو، به حرکت وامی داره و انسان رو در حد خودش تا کامل شدن، پخته شدن و به دست آوردن خیر دنیا و آخرت بدرقه می کنه. از سیاه حبشی بی سواد بلال عالم و با معرفت می سازه، از چوپان بیابانگرد ربزه یکی از چهار شخصیت عظیم اسلام رو، یعنی ابوذر می سازه. از دهاتی ایرانی کاخ بلند برافراشته انسانی چون سلمان به وجود میاره و از برده ای رومی به نام صهیب شخصیتی میسازه که روایات او رو از سابقون معرفی میکنن و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، اینا یه گروه قابل قبول حقن، بالاتر از اونها و سابقون از سابقون اولئک المقربون. همه کار قرآنه، اگر کار قرآن مجید نیست کار کیه؟ کار چه عنصریه؟ کار چه مایه‌ایه؟ کار چه سرمایه‌ایه؟ این قرآن در سوره مبارکه یونس از یک گروه ویژه تحت عنوان اولیاء الهی یاد میکنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. در روایات هم درباره اولیا و در نهج البلاغه مطالب فوق العاده نابی ذکر شده. امام صادق از پیغمبر درباره اولیای خدا روایت شگفت‌انگیزی رو نقل میکنه که در جلد دوم اصول کافی ذکر شده. درباره این گروه سخنی نمیخوام بگم، چون حدود 90 سخنرانی درباره این طایفه در تهران داشتم و شخصیت الهی اینان رو در 90 ساعت در جلسات مختلف بررسی کردم. اون نکته‌ای که در زندگی اینان به چشم می‌خوره و جزء نکات درخشنده زندگیشونه و توجه به این نکته هم اونها رو برنده کرد. این نکته این بود که این بزرگواران یقین داشتن توقف ایستایی انسان رو از همه فیوضات پروردگار مهربان عالم که ویژه انسان قرار داده محروم میکنه، ولی حرکت فکری با کمک قرآن، با کمک فرهنگ اهل بیت، با کمک علم و حرکت قلبی و حرکت روحی و حرکت اعضاب و جوارح، حرکت مثبت یقین داشتن که انسان رو با تمام فیوضات الهیه روبرو میکنه، وصل میکنه و ظرف بی نظیر گسترده وجود انسان رو معدن عنایات، الطاف، فیوضات و احسانهای محسنی چون پروردگار قرار میده و کار انسان رو به جایی میرسونه که تجلیگاه ولایت پروردگار مهربان عالم میشه، تا حدی که به چیزی در فکرش بگه بشو میشه. یعنی ولایت الهی رو در وجود انسان تا این حد تجلی میده و چنان که از قرآن خیلی آسان استفاده میکنیم، گوش انسان رو برای شنیدن صداهایی که همه گوشها نمیشنوه، چشم انسان رو برای دیدن حقایقی که همه چشما نمیبینه باز میکنه. و من با تحقیقی که در این زمینه کردم، امام صادق میفرماید حد اقل اگر در بیداری به خاطر نوع گنجایش وجودی چشمو باز نکنه، در خواب باز میکنه و گوش رو اگه در بیداری باز نکنه، در خواب باز میکنه. شما در قرآن مجید خوندید یه بچه 10-12 ساله، حالا من دقیق سنشو نمیدونم، اما از تعبیری که باباش داشت به او، یا بنیه پسرک من، نمیگه فرزندم، پسرم، از این که میگه پسرک من معلوم میشه بچه تو سن 10-12 سالگی، 13 سالگی به سر میبرده، یعنی در مرز نوجوانی بوده نه جوانی. از خواب بیدار میشه این بچه، این پسرک، که البته این چشم بعدن در بیداری برای دیدن حقایق پشت پرده باز شد، گوشم برای شنیدن حقایق پشت پرده باز شد. فعلا بچه است، بیدار میشه از خواب. یا بنیه یا ابته، بابا، اینی، اینی که دارم به محضرت میگم عزیز پدر، یقینیه، مسلمه. اینی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. من دیشب در خواب دیدم که 11 ستاره، خورشید، ماه به من سجده کردن. یعنی نهایت فروتنی و تواضع رو. حالا منظور از سجده این سجده اصطلاحی نیست، 11 ستاره و خورشید و ماه که دست و زانو و پیشونی ندارن. معنی سجده در این آیه نهایت فروتنی و تواضع. یعقوب پیغمبره، آینده بینه، چشمش بازه. بازم از آیه می فهمیم چشمش بازه، بینای به زمانه، پرده جلو چشمش نیست. یا بنیه پسرک من، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب رو پنهان نگردار. یعنی داره امضا میکنه خواب درسته، خوابت حقیقت داره، خوابت واقعیت داره. یه پیغمبر داره خوابو امضا میکنه دیگه، به ما نرسیده چون و چرا بکنه. قرآن داره خوابو امضا میکنه، پروردگار داره خوابو امضا میکنه، چون این خوابو خود پروردگار پردشو برای یوسف باز کرده، این فیلم حقیقی رو خداوند جلوی چشم یوسف برده و نشون داده. بر اساس حقیقت خواب، واقعیت خواب، بر اساس نبوتش، بر اساس کرامت انسانیش، یعقوب یه موعظه میکنه بچه‌شو. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواسته من اینه پسرکم، خواب تو برای برادرانت نگو. یعنی قرآن داره به ما میگه هرچی که میدونین فضای باز براش نگاه نکنید. خیلی مطالب هستش که مردم تحمل شنیدنشو نداره، شما باید بگی. خیلی اسرار هست اگه مردم بشنون منکرش میشن، میگن دروغه، شما باید بگی. یه گوینده وقتی میره منبر 100 مرحله برنامه رو باید لحاظ بکنه، مردم رو رعایت کنه، اندیشه مردم، ظرفیت مردم، گنجایش مردم، مطلبی رو که میخواد بگه، مصدر مطلب رو، همه رو باید توجه داشته باشه و درک بکنه. اینی که میدونه گفتنیه یا اگه بگه مردم رو بیدین میکنه، یا اگه بگه مردم رو به انکار میکشه. اونم حقایق، نه بعضی از دروغایی که ما تو همین همراه ها میبینیم و میشنویم، دروغایی که رنگ دینم بهش خورده، که شاخدارترین دروغه و واقعا مردم رو بیدین میکنه. حالا برای این که میخوان یکی تعریف کنن، یه شخصیتی رو بالا ببرن، یه امتیازاتی برای کسی که نداره اون امتیازات رو بسازن، اون وقت مردم به انکار کشیده میشن. این درسیه که آیه شریفه داره میده، یه پیغمبر به یه کسی که آینده میخواد پیغمبر بشه نصیحت میکنه لب ببند نگو، چون برادرانی که تو داری تحمل این مقام تو رو، این باز شدن چشم تو رو در خواب ندارن. اگر بگی فیکیدو لک کیدن، نقشه خطرناکی بر ضدت میکشن و حاضر میشن تا حد نابود کردنت قدم بردارن. شما میگی یوسف خوابشو گفت به برادرا؟ ابدا. مگه میشه یه انسان والای پاکی که در خواب پرده حقیقت نشونش بدن بیاد عصیان به پیغمبرش بکنه؟ من میشه باور کرد که یوسف تو دهن پیغمبر زده و اومده خوابشو برو برادرش گفته؟ اینایی هم که نوشتن خوابشو گفت دروغ قطعیه، نه با شخصیت یوسف، نه با فکر او، نه با آینده او که میخواد پیغمبر بشه، و نه با عظمت روحی و عقلی او میسازه. حالا برادران یه برداشت اشتباه داشتن که به جلسه‌ای که تشکیل دادن مسئله رو به بحث گذاشتن که یوسف و برادرش احب من ابیه، که ما محبوب بابا نیستیم ولی این بچه با داداشش خیلی محبوب پدره و ما باید یک کاری بکنیم که اینو از چشم پدر دور بکنیم. احب الینا من ابینا، این برداشت اشتباه خودشون بود، کاری به خواب این بچه نداشت. این حرف قرآنه، روایت امام صادقه که وقتی شما اتصال به فیوضات الهیه پیدا کردی و مشرق طلوع ولایت الله شدی، چشمت میبینه اونچه رو که دیگران نمیبینن، گوشت هم میشنوه اونچه رو که دیگران نمیشنون. امام ششم میگه حداقل در خواب، تو بیداریش سوره مریم رو بخونید. مریم هم مثل من و شما و این مادران بزرگوار و خواهرانمون گوش داشت مثل ما، ولی تو سن 13-14 سالگیش مریم در اتصال به فیوضات الهیه به جایی رسید که صدای فرشتگان پروردگار رو شنید. یا مریم، یکی از زیباترین صداهای ملکوته. یا مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، ای دختر 13-14 ساله، خدا به عنوان بنده ویژه تو رو برای خودش انتخاب کرده و جلوه های طهارت همه جانبه رو از افق وجود تو طلوع داده و استفاء خاص دیگری رو هم نصیب تو کرده و اگه تو رو یه نفره بذارم تو کپه ترازو و تمام زنان روزگار تو توی کپه دیگه بذارن، تو بر همه سنگینی خواهی کرد، در شرافت، در ارزشها، در عظمت. خب این نکته رو اولیاء خدا می دونستن. توقف چه در عقل، چه در وجدان، چه در قلب، چه در روح و چه در اعضا و جوارح و چه در امکانات. امکاناتی که دارم، امکاناتو حبس کردم و متوقف کردم. پولم رو هم دیگه دسته میشه، میشه 20 میلیارد، 40 میلیارد، 200 میلیارد. بغل پولا میمیرم، میبرن خاکم میکنن، پولارم بدون اینکه دلشون بسوزه غارت میکنن، میخورن. پسرا و دخترا، عروسا و دومادا، قلب هر کدوم روانشناسان بشکافن، اینقدر خوشحالن که صاحب پول به قبر رفت و مرد. خوشحال. تو خیابون میرداماد تهران سه تا برادر پدر 80 سالشون رو کشتن با هم دیگه شریکی، گرفتار شدن. قاضی علت قتل پدر رو سوال کرد، گفتن میلیاردی تو بانک پول داشت، هر چی صبر کردیم سقط بشه نشد که ما پولا رو ببریم، آخر کشتیمش، ولی گیر افتادیم. یه من اون آقایی که تو پروندهشون بود و خیلی ندیدم، ببینم که کار این ستا قاتل به کجا کشید. این نتیجه توقف دادن پوله. و عجیبتر این که تو فقه اهل بیت کسی که بمیره و میلیاردها تومن ثروت داشته باشه، 100 میلیارد، 200 میلیارد، و با عجله کفنش کنن و دفنش بکنن، حالا بچه‌هاش بیان بیدینی کنن بگن ما راضی نیستیم، این کفنی که به بدن بابای ما پوشوندین، ورثه میگن ما راضی نیستیم، واجبه برن قبر رو بشکافن، کفن رو درارن، از شهرداری کفن بگیرن به بدنش بپوشونن، کفن رو بشورن، تمیز کنن، بدن به ورثه. این حبس مال. اما امیرالمؤمنین در مسئله مال بسیار انسان با حرکتی بود و متحرک. هر وقت یه درهم، دو درهم، یعنی پولی که یه نون تافتون الان به ما نمیدن، گیرش میومد از فروش درختای خورما و نخلستانها، هر وقت یه درهم اینو میذاش کف دستش، با این پول امیرالمومنین حرف میزد، میگفت تا پیش منی، من مالک تو نیستم، وقتی که من تو رو هزینه در کار خیر، در ایتام، در مستمندان در توهی دستان کردم، تازه بعد این که پیش من بریم هم میشم مالک تو و تا روز قیامتم مالکتم. روز قیامتم خدا با تغییر دادن شکل این پول به بهشت پولو به من بر میگرد. اولیاء الهی به این حقیقت آگاهی داشتن. توقف یعنی علف خوری، شکمچرانی، شهوترانی، بخل، حرص، کبر، حسد، زبان بد، فکر بد، جمع کردن، مردن، جهنم رفتن. توقف. اما حرکت خب دائم با آدم اضافه میکنه، چون وقتی که آدم اهل اندیشه باشه، اهل دل باشه، اهل روح باشه، اهل جهت دادن به اعضاب و جواره به سوی پروردگار باشه، با فیوضات الهیه، رحمت رحیمیه متصل میشه و رشد میکنه، تبدیل میشه به قول آیه سوره مبارکه ابراهیم به شجره طیبه. یه نکته هم براتون بگم، برای خودم خیلی مهمه، اگر یادتون بمونه که در هیچ کار خیری که پیش میاد نیستید، نگید به من چه، محروم میشید از فیوضات الهی. خریدار باشین کار خیر رو، عاشقانه خریدار باشین، مشتاقانه خریدار باشین. اون نکته اینه. سلمان اومد پیش امیرالمومنین در زمان شاه دوم بعد مرگ پیغمبر. من اگه تعبیر به خلیفه اول و دوم نمی کنم، تمام علمای اهل تسنن به من حق می دن، برای اینکه هیچ مدرکی ندارن دائر بر اینکه پیغمبر اونا رو به عنوان خلیفه معرفی کرده باشه. از پیغمبر اونا رو معرفی نکرد. خود برادران اهل سنت میگن اینا زیر یه سایبانی به نام سقیفه جمع شدن، شاه درست کردن. در زمان حاکم دوم سلمان اومد به پیغمبر، به امیرالمومنین گفت علی جان، عمر حکومت و استانداری مدائنو برای من نوشته، برم یا نرم؟ خودش یه حرکت فکری که این کارو بکنم یا این کارو انجام ندم، به صلاحمه یا به صلاحم نیست، ضرر داره یا منفعت. امیرالمومنین فرمود برو. خب دستور اصلی رو گرفت. اونجا که اومد تو بازار مدائن یه محلی رو اجاره کرد که میشد 7-15 تا بیان بیشینن. به مردم مدائن گفتش که محل حکومت من و استانداری منم اینجاست، درشم تا من نشستم بازه، هر کی کار داره، مشکل داره، گره داره بیاد. وقت غذا هم که میشد یه غذای معمولی میخورد، لباسی هم که پوشیده بود معمولی بود. گزارش رفت پایتخت، حاکم یه نامه ایرادی بهش نوشت: چرا نرفتی در کاخ حکومت، اونم در مدائن؟ چرا غذای خیلی ساده میخوری؟ چرا لباس خیلی ساده میپوشی؟ یعنی محترمانه جواب داد: من در مدائن فقط به دستور یه نفر عمل میکنم، اونم علی ابن ابی طالبه. این یک. دو، بدن من یه پوشش میخواد. برای چی پوشش 2 میلیون تومانی؟ برای چی؟ با پول کی؟ با چه پولی؟ من یه خوراک میخوام، لقمه نون پنیر یا نون و خورما گلوی من که رفت پایین، من که دیگه مزهشو حس نمی کنم. حالا بهترین چلو کباب یا نون و پنیر. و یه محلی هم میخوام به داد مردم برسم. من نمیخوام جایی بشینم با 100 تا دربون و 100 تا تفنگ و 100 تا پارابلوم و 100 تا خنجر و 100 تا نیزه. من اومدم حاکمم. حاکمم یعنی بین مردم داوری بکنم، دردشونو برسم. و بعدم این نصیحتایی که به من کردی به تو چه؟ به تو چه که من چه لباسی میپوشم، چی میخورم، کجا دارم میشینم؟ من یه مسئولیت دارم، اومدم و دارم مسئولیتمو کاملا عمل میکنم. دیگه هم به من نامه ننویس. مدائنم میدونن که حاکمشون سلمانه، میدونن. ولی حالا کل مردم مدائن که از نزدیک قیافه رو ندیدن. یه روزی حاکم مدائن که یه روزگاری پایتخت انوشیروان و خسرو پرویز و شیرویه بوده، حاکم چنین شهری که تاق کسرا در اونجاست، با همون لباس معمولی تو بازار داره میره به طرف محل حکومت، یا آقایی که سلمانو میدونست سلمانی اومده اینجا و نمیدونست اینه، یه صندوق بزرگ میوه خریده بود، دنبال یه باربر میگشت. سلمان اومد رد شدید، قیافه و لباس این و کفشش خیلی خوب به باربرا میخوره. برگشت گفتش که آقا این صندوق میوه رو میاری برسونی به خونه ما؟ گفت بله. گفت پر بلند کن بریم. گفت با دست که نمیشه بلند کرد، سنگینه میوه ها، من یه مقدار خم میشم، شما بارو برده بذار روی کول من. بارو بلند کرد و گذاشت رو کول سلمان، یه تنابم انداخت رو بار، نگردش که نیفته. پیغمبر می‌فرماید کمک به مؤمن کمک به خداست. حل مشکل مؤمن انگار حل مشکل پروردگاره. پیغمبر می‌فرماید با همدیگه مهربون باشین. قرآن میگه تعاونوا علی البر و تقوا، تو خوبی‌ها به هم کمک بدین. بار یه نفر زمین مونده دنبال حمال میگرده، حمال پیدا نکرده، حالا فکر کرده من حمالم، برادر مؤمنمه، میگه این بارو بذار در خونه ما، چشم، این دستور دین منه، این اخلاق یک مؤمنه. صاحب بار در حال حرکت دید مردم یه طرز خاصی به این حاکم سلام میکنن و قیافه متعجبانه میگیرن. سلمان و حمالی نیستش که، کمک به برادر مؤمنه، یه کار خیره، یه حرکت مثبته. یه خود عقب کشید از این حمال، به یکی گفت حماله کیه اینقدر بهش احترام میکنن؟ گوی حمالی. گفت من کیه؟ گوی حاکم مدائن سلمانه. به قول ما داشت سکته میکرد. اومد جلو، گوی آقا منو ببخش، منو عفو کن، من بارو بذارم زمین. گفت نه، من به تو قول دادم بارو تا در خونت بیارم، من عهد شکن نیستم، من با تو قرار گذاشتم. گفت این بارو تا در خونه ما بیار. گفتم چشم، من متعهدم که این بارو به خونه تو برسونم، تعارفم نکن، من بارو میرسونم در خونم. مؤمن متوقف نمیشه، ولو اینکه یه کسی نشناستش صداش بزنه باربر این بار ما رو تا در خونه ببر. با کمال مهربونی میگه چشم، خودت کمک کن، با یکی دیگه بلند کن بذار رو کولم، تا در خونه میارم. توقف مساوی با محرومیت، از الطاف خدا حرکت مساوی با به دست آوردن فیوضات ربانی است. اگر فکر دل زاری نکردی به عمر خویشتن کاری نکردی. نچینی گل زباغ زندگانی گر از پای برون خاری نکردی. ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که رحمی بر گرفتاری نکردی. شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی. کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکردی. سزاوار تو بوده حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی؟ بود حال تو پیدا نزد صابر به ظاهر گرچه اظهاری نکردی. خدا نیاره کسی در برابر زن و بچه ما، در برابر دختران مهربان ما، به خصوص اگه دختر بچه باشه، به ما توهین کنه، دست به روی ما بلند کنه، ما رو بزنه، چه حالی برای زن و بچه پیدا میشه؟ این بچه ها مثل مرغ سرکنده بال بال میزنن، ناله میکنن، گریه میکنن، دستای دخترها رو باید تناب به هم بسته بودن. اول صبح تو بارگاه یزید سر پا نگرداشته بودم، سکین 13 سالش بود، یه مرتبه دید یزید چوبشو برداشت، به لب و دندان سر بریده حمله کرد، دستشو از اون تناب زبر کشید، دوید اومد رو به روی یزید، یزید بابامو نزد، یزید یزید چوب تو از لب و دندان بابام بردار، تا من خوابی که دیشب در خرابه دیدم برات بگم. یزید دیشب گوشه خرابه برا بابام خیلی گریه کرد، فدای بابات بشم. یزید از گریه زیاد خسته شدم، یزید ما که رخت خوابی در خرابه نداریم، سرم و روی یه خش گذاشتم و رو خاک خوابیدم، خواب دیدم در یه بیابان گم شدم، داشتم میترسیدم، یه مرتبه دیدم چند نفر با چهره نورانی زیر بغل یه آقایی رو گرفتم، هر یه قدمی که بر میداره میشینه و میگه حسین من قتلو و ما عرفو. و من شرب الماء من اوک عزیز دلم جگر گوشه من.
از دویدم، به یکی از اونا گفتم این آقایی که زیر بغلشو گرفتین انقدر گریه میکنه کیه؟ گفت سکینه جان، این جدت پیغمبره. کجا داره میره؟ گفت سکینه جان داره میره دیدن سر بریده ابی عبدالله. یزید اومدم برم پیش جدم، صدای یه خانومی رو شنیدم داره میگه الیه الیه. عزیز دلم بیا پیش خدا، هم برگشتم دیدم خانوم و تالا ندیدم، ولی مثل ابر بهار داره گریه میکنه. آغوشش رو باز کرد، سکینه جان من مادر زهرا هستم، خودم رو انداختم تو بغل فاطمه زهرا. گفتم مادر، دو دست عموم از بدن جدا کردم، مادر اکبر ما رو قطع قطع کرد. مادر شیش ماه ما رو تو بغل بابام کشتم. صدا زد سکینه جان دیگه ادامه نده، قلب من آتیش نزد، من دارم میرم این گیسوانم و با خون گلوی بابات رنگ کنم، قیامت به خدا بگم از این مردم سوال کن حسین من چه تقصیری دارم.
خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی، به ما، به زن و بچه ها، به نسل ما عنایت بفرما. بدیهایی رو که از خوبان عالم برگردوندی از ما و نسل ما برگردون. تمونده دشمنان ما داعش، طالبان، القاعده رو نابود کن. خدایا امور ما رو اصلاح کن. خدایا مردم ما رو در این مشکلات فراوان صبر و طاقت عنایت فرما. بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان.